بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواح نال تراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. توجه فرمودید که دلیل انسداد از 5 مقدمه تشکیل شده بود. مقدمه اول و دوم و سوم بررسی شد، مقدمه چهارم خودش از 3 قسمت تشکیل شده بود که ما وقتی که علم به احکام فعلیه شرعیه داریم که در مقدمه اول بود، دوم این که باب علم و علمی منصد مقدمه دوم، سوم این که اهمال و بیتوجهی به این احکام فعلیه جایز نیست، باید تعرض بکنیم، این مقدمه سوم. مقدمه چهارم این که پس بیایم احتیاط بکنیم، هر چیزی که محتمل الوجوب باشه انجام بدیم، محتمل الحرمه باشه ترک بکنیم. گفتیم این منظر میشه یا به اختلال نظام یا به عسر و حرج. خب این مقدمه چهارم بود. در مقدمه چهارم دوباره خواستیم این رو تک تک مقدمات رو تجزیه و تحلیل بکنیم. در مقدمه چهارم گفتن که این مقدمه چهارم رو میتونیم به 3 بخش تقسیم بکنیم. یکی این که بگیم احتیاط بکنیم مطلقا، در تمام محتملات محتمل الواجبات رو تصمیم بگیریم انجام بدیم، محتمل المحرمات رو تصمیم بگیریم ترک بکنیم مطلقا. خب این مطلقا یعنی ما احتیاط بکنیم، فقط اصل احتیاط رو مورد عمل قرار بدیم، این یه قسمت. یا نه، چون احتیاط منجر به عسر و حرج یا اختلال نظام میشه، یه درجه پایین تر بیاییم بگیم که در هر احتمالی متناسب با اون ما اصل عملی جاری بکنیم، شک در تکلیف باشه بریم سراغ اصل براءت، شک در مکلف و به باشه احتیاط ممکن باشه احتیاط بکنیم، احتیاط ممکن نباشه اصل تخییر، و اگر حالت سابقه داشت وجوب یا حرمت استصحاب بکنیم. اینم راه حل دوم بود. اینو داشتیم بررسی میکردیم که رجوع بکنیم به اصل عملی در هر موردی، یعنی بگیم که از طرق مقرره بر جاهل به حکم واقعی شرعی الرجوع الی اصل، رجوع بکنیم به اصل عملی. فإن کان الشک فی التکلیف فالمرجع اصالة البراءة، و إن کان الشک فی المکلف به و کان الاحتیاط ممکنن پس مرجع احتیاطه. یا نه، اگر شک در مکلف و بهه ولی احتیاط ممکن نیست، مثل دوران بین وجوب و حرمت اصالت و تخییر، و اگر نه شکمون طوریست که حالت سابقه داره رجوع میکنیم به استصحاب. حالا استصحاب حالت وجوب قبلی داشت استصحاب وجوب، حرمت داشت استصحاب حرمت، کراهت استحباب، طهارت نجاست، هرچه. خب این وظیفه مقرره بر جاهل به حکم واقعی الرجوع الى الاصل و الاصل فی کل مورد مناسب لمورده، شک در تکلیف اصل براءت، شک در مکلف به با امکان احتیاط احتیاط و الا تخییر حالت سابقه داشته باشه، به اصطلاح استصحاب جاری بکنه. این آیا این حرف رو میتونیم بپذیریم؟ در بخشی از مقدمه چهارم چنین احتمالی و چنین حرفی زده شده. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه به چند بیان این رو رد کرده، گفته نه، در ما نحن فی با وجود کثرت محتملات نمیتونیم، اگر کسی قائل به انسداد باب علم و علمی اینها بشه، نمیتونیم این حرف رو بزنیم بپذیریم. چرا؟ برای اینکه ما اگر اصل براءت جاری بکنیم، مخالفت قطعیه لازم میاد، خیلی از احکام فعلیه از دستمون میره. اگر نه احتیاط جاری بکنیم، کثرت به اصطلاح محتملات هست، سر از عسر و حرج اینا در میاریم. در نتیجه در اینجا در اطراف علم اجمالی ما اصلا نمیتونیم به اصول عملیه مراجعه بکنیم، چون به هر اصل عملی مراجعه بکنیم دوچار یک مشکل میشیم. اصلا در اطراف علم اجمالی نمیشه به اصل عملی مراجعه کرد، برای اینکه منجر به تناقض میشه. چطور؟ مثلا فرض بفرمایید که دو لیوان آب اینجا داشتیم، دو پارچ آب داشتیم، گذاشته بودیم برای مصرف کردن و استفاده کردن. بچه از بیرون اومد، دستش نجس بوده، کرد دستشو داخل یکی از این پارچ آبها، ولی متوجه نشدیم داخل کدومش دستشو وارد کرد. نتیجه چی میشه اینجا؟ خب شما اگر بیایید اینجا، پس علم اجمالی داریم به ان احدهما نجسون، اما کدومشه نمیدونیم. ممکنه کسی بیاد بگه خب آقا اشکالی نداره، ما اصل عملی جاری میکنیم، چون حالت سابقه ی هر دو لیوان معلومه. ما با اون مثلا پارچ سمت چپی کار نداریم، دست راز میکنیم به اون پارچ سمت راستی. قبلا یقینا این طاهر بود، الان نشک هر شار ندسن املا، استصاب میفرماید لا تنگز الیقین به شک ولیکن تنگز هو بی یقین آخر. خب این پارس سمت راستی با این بیان استصاب به ما تجویز میکنه که کان قبلا طاهرن الان کما کان، محکوم به طهارت. میریم به سراغ اون پارس سمت چپی، کان طاهرن نشک الان هل سار نجسن ام لا، استصاب می فرماید لا تنگز الیقین به شک الان کماکان، اونم محکوم به طهارت میشه. خب اگر شما دو تا استصاب جاری بکنید، شک فعلی هم وجود داره، حالت سابقه هم محرزه، ارکان استصاب اینجا جفت و جوره، میتونید چنین استصاب جاری بکنید؟ شیخ اعظم می فرماید نه، در اطراف علم اجمالی حق نداری چنین استصحاب جاری بکنی. چرا؟ سر از تناقض در میاره. چرا؟ برای اینکه اگر دو تا استصحاب جاری کردی، نتیجهش این است که هر دوتا را میتونی بخوری، در حالی که یقین داری که یکیش نجسه، اتسن بن نجس اومده به گردن شما. ولذا اگر استصحاب را جاری بکنید به نوعی منجر به تناقض میشه. استصحاب میگوید میتونی بخوری، علم اجمالی داری که احدهما نجسون و هر دوتا هم مبتلا به منجز تکلیفه، میگی نمیتونی بخوری. پس میتونی بخوری نمیتونی بخوری، این چیه؟ تناقضه. پس یونتس که در اطراف علم اجمالی اگر ما اصول عملی جاری بکنیم سر از چه در میاریم؟ تناقض در میاریم. این بیان مرحوم شیخ طوسی هست. مرحوم های آخوند طور دیگر مطرح کرده، گفته که نه، اینجاها ما علم اجمالی که داریم حق نداریم به اصول عملیه دست دراز بکنیم. چرا؟ چون مخالفت قطعیه عملیه لازم میاد. تازه فرمودی مخالفت قطعیه عملیه لازم میاد. چرا؟ چون اگر استصحاب جاری بکنید، یعنی هر دوتاشو میتونید بخورید. استصحاب اینو میگه دیگه، استصحاب طهارتی حالت سابقهش هست، میتونی هر دوتاشو بخوری. خب هر دوتاشو بخوری یعنی چه؟ با اینکه علم داری احدهما نجسون فتسن بن نجس به شما خطاب میکنه که نمیتونی این کار رو بکنی. پس اگر شما اصل عملی جاری بکنید مخالفت قطعیه عملیه پیش میاد و لذا حق جریان رو ندارید. این به اصطلاح بیان مرحوم شیخ اعظم و شیخ انصاری یعنی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آقای آخونده. پس بنابراین ما با وجود این که اجمالا میدانیم احکام فعلیه واقعیه به گردنمون اومده و راه علم و علمی بسته است و اهمال و بیتوجهی به اونها جایز نیست و احتیاط هم نمیتونیم بکنیم منجر به این چنین مسائل میشه، اصول عملی جاری بکنیم چنین مشکلاتی پیش میاد، پس چاره نداریم چکار کنیم؟ یا باید به شک عمل کنیم، یا به وهم یا به ظن. با وجود ظن عمل به شک و وهم ترجیح مرجوح بر راجعه، تنها راه میمونه چکار کنیم؟ مطلق ظن را حجت بدانیم. این بیانی است که به این نتیجه ما را میرسونه. مرحوم آقای آخوند تقریبا در سه مقطع در این رابطه باز حرف داره که نه، نمیشه به این نتیجه ما قانع باشیم و تابع باشیم و این نتیجه را بپذیریم. این سه مقطع کلام مرحومای آخوند رو چون مفید فایده هست و خوبه خدمت شما عرض کنم، محضرتون عرض میکنم. از جمله جاهای پیچیده کفایه هم هست نظر مرحومای آخوند اینجا، بالاخره به نوعی اندماج و ابهام و اجمال داره که خوب توجه بفرمایید، در این حال به کفایه مراجعه بفرمایید، انشاءالله مسئله روشن بشه. ایشون میفرماید که نه، در ما نحن فی میتونیم اصول عملیه را جاری بکنیم در تمام موارد مشتبهه و محظور تناقضی که مرحوم شیخ فرمود اینجا لازم نمیاد. توجه فرمودی، برای اینکه ما استصحاب عدم تکلیف میکنیم به مقتضای لا تنگذل یقین به شک، در یک در موردی این چنین استصحاب میکنیم، در یک موردی که نمیدونیم آیا اینجا این وجوب هست یا نه، حرمت هست یا نه، خب حالت سابقه قبلی عدم وجوب بوده نسبت به ما، استصحاب بکنیم عدم تکلیف را. تازه فرمودی تناقضی که شیخ اعظم فرمود اونجا لازم میاد که شک در جمیع اطراف بالفعل باشه. تازه فرمودی به طوری بالفعل باشه که اگر شما بخواهید در این یکی استصحاب جاری بکنید در مورد دیگر هم این استثاب جاری است. مثل مثالی که عرض کردم، دو تا پارچه، هر دو تا در اختیارمونه، هر دو تا مبتلا بهمونه، دم دستمون هست، حالت سابقه شون هم طهارته، منتها الان فهمیدیم که به یکی دست نجس خورده شده، اصابت کرده. اینجا شما بخواید در این یکی به اصطلاح ارکان استصحاب در هر دوتا جفت و جوره، بخواید در این پارت سمت راستی استصحاب جاری بکنید، حالت سابقه داره، شک فعلی هم دارید. خب این مسئله در پارت دومی هم هست، شک بالفعل در هر دو و ارکان استصحاب جفت و جوره، بله اونجا سر از تناقض در میاره. اما ما که اینجا اجمالا میدونیم احکام فعلیه کثیره ای در بین محتملات و مشتبهات وجود داره، در همه اونها ما شک فعلی نداریم. تازه فرمودی وقتی در همه اونها شک فعلی نداریم، فعلا در یکیش ما شک فعلی داریم، یک عملی هست نمیدونیم قبلا واجب بوده الان واجب هست یا واجب نیست. خب یک زمانی قبلا عدم وجوب، من اون زمانی که به تکلیف نرسیده بودم به من اصلا وجوبی به گردنم نیومده بوده، آیا این به من به وجوب رسیده یا نه؟ استصحاب میکنیم عدم وجوب رو، استصحاب میکنیم عدم حرمت رو. این است که در یه موردی که ما شک بالفعل پیدا شده استصحاب میتونیم بکنیم، موارد دیگر فعلا مورد التفات من نیست، مورد توجه من نیست. بالفعل شک به فعلیت نرسیده، وقتی شک به فعلیت نرسیده باشه اونجا استصحاب اصلا جاری نمیشه، ولی اینی که فعلا به فعلیت رسیده استصحاب جاری میشه. پس بنابراین هیچ مشکلی ما نداریم استصحاب رو جاری بکنیم. پس بنابراین اگر شک فعلی نباشه مگر در بعضی از موارد جزئی، در سایر اطراف علم اجمالی شک به فعلیت نرسیده، لا یلزم التناقض، تناقضی لازم نمیاد، بنابراین ما میتونیم استصحاب رو جاری بکنیم، تناقضی لازم نمیاد، پس میتونیم استصحاب رو جاری بکنیم. در نتیجه دیگه نوبت به ظن مطلق ناچیه نمیرسه، نوبت دیگه به ظن مطلق نمیرسه. بله دیگه، در استصحاب باید ما شک فعلی و حالت سابقه داشته باشیم، ولی وقتی که اینجا ما یک علم اجمالی به اصطلاح احکام فعلیه کثیره داریم، همه اینها که همزمان مورد التفات ما نیست تا شک فعلی داشته باشیم تا استصحاب جاری بکنیم، نه، یه مورد دو مورد جزئی مورد التفات توجه ما است، استصحاب جاری میکنیم، مشکلی پیش نمیاد. این است که خدمت شما عرض کنم مسئله خیلی روشنی هست که به اسلام و لذا مخالفت قطعیه هم لازم نمیاد، چون مخالفت قطعیه اونجاست که عرض کردم شک فعلی و حالت سابقه معلوم و هر دوتا مبتلا به باشه، محدود باشه، بله مخالفت قطعیه لازم میاد، مثل اون عینین مشتبهه. اما در ما نحن فی این چنین نیست، چون محتملات کثیره است، شک بالفعلی وجود نداره و خدمت شما عرض کنم بالاتر از این اصلا ما علم اجمالی نداریم اینجا میتونیم بگیم که اصلا چرا. ایشون میفرماید خب ما قبلا اگر یادتون باشه گفتیم ما یه علم اجمالی کبیر داریم، یه علم اجمالی صغیر داریم، یه علم اجمالی اصغر داریم، اینا همشون منحل شده. اگر خوب دقت بکنیم ما علم اجمالی کبیر ما که علم اجمالی داریم در بین مظنونات، مشکوکات و موهومات احکام فعلیه داریم، این علم اجمالی کبیر ما بود، در محتملات و مشتبهات احکام فعلیه داریم. خب این علم اجمالی کبیر به برکت دو چیز منحل شده، از بین رفته، یکی در به خیلی از احکام فعلیه ما علم تفصیلی یا ظن خاص پیدا کردیم، خیلی از احکام فعلیه رو به دست آوردیم، روشن شده برامون، یا به علم تفصیلی یا به ظن خاص معتبر. بله ممکنه برخی از احکام فعلیه مونده باشه، اصول عملیه جاری میکنیم، نوبت به ظن مطلق نمیرسه. تازه فرمودید نه در همهشون احتیاط میکنیم که سر از اختلال نظام و نمیدونم اصول عرض لازم، نه در هر مورد خاص خودشون اصول عملیه جاری میشون. عمده احکام فعلیه با علم تفصیلی و ظن خاص معتبر به دستمون رسیده. یا اینکه نه، ما اصول عملیه مثبت تکلیف زیاد داریم، اصول عملیه مثبت تکلیف مثل مثلا همین استصحاب، خیلی از احکام با استصحاب به دست ما اومده و ثابت شده به اصطلاح تکالیفی، بنابراین عمده تکالیف ثابت میشه، در نتیجه عملا اون به اصطلاح علم اجمالی انحلال پیدا میکنه و هیچ مشکلی پیش نمیاد. اگر فرزن کسی اصرار بکنه که نه خیر اون علم اجمالی منحل نشده، همچنان سر جای خودش هست، علم اجمالی به بقای تکلیف هست، خب منتها ما در اطراف این علم اجمالی بخواهیم احتیاط بکنیم، اون اندازه احتیاط میکنیم که سر از اختلال نظام یا اسره حرز پیش نیاد، چون به اصطلاح خط قرمز هست، چون اجماع داریم بر این که به اصطلاح چنین احتیاط کردن ممنوعه و به نوعی خدمت شما عرض کنم این چنین هست. پس بنابراین ما برای خروج از این بنبست که به ظن مطلق منظر نشه کارمون، راه حل های این چنینی داریم. اگر نه کسی این راه حل را هم نپذیره، بگه که همچنان علم اجمالی سر جای خودش هست و احتیاط لازمه، میگم اشکال نداره، ما در احتیاط قائل به تبعیض میشیم، به این معنا در تکالیف مزنونه احتیاط میکنیم. تازه فرمودید در تکالیف مزنونه احتیاط میکنیم و چنین احتیاطی دیگه سر از اختلال نظام و اشرارت در نمیاره، اما نه در مشکوکات یا موهومات اینا احتیاط رو انجام نمیدیم و کنار میگذاریم. این بیان مرحوم آقای آخوند هست که بیان به نظر میاد بیان متینی هست. یه راه حل سومی در این مقدمه چهارم بود، خاطر شریفتون باشه گفتیم از سه بخش تشکیل شده این مقدمه چهارم، یا احتیاط مطلق بکنیم، یا در هر موردی به اصل متناسب خودش مراجعه بکنیم، راه سوم این بود که چیکار کنیم، کسی که انسدادی هست تقلید بکنه از انفتاحی، یعنی حتی مجتهدی که انسدادی هست مراجعه بکنه به مجتهد انفتاحی. خب قطعا معلوم به قول برخی از بزرگان اصلا این قابل بحث نیست، این بطلانش پر واضحه، چون کسی که به درجه اجتهاد رسیده این مراجعه به فقیه دیگر و مجتهد دیگر برای او اصلا ممنوعه، چون تقلید مال رجوع جاهل به عالمه، این که فقیهه، این که مجتهده ولی خودشو انسدادی میدونه، مثل مثلا میرزای قومی. فخب این شخص کسی مجتهدی که انفتاحی هست اون را خطاکار میدونه، میگه اشتباه میکنه، متوجه نیست. تازه فرمودید البته توهین نمی کنه، میگه شما بی خود انفتاحی هستی، بلکه هر کس به درجه اجتهاد که رسیده نظرش برای خودش محترمه، ولی در واقع اگر مثلا آقای زید انسدادی هست به درجه اجتهاد رسیده، امر را که مجتهد انفتاحی هست در نظر آقای زید به طور طبیعی آقای امر داره اشتباه میکنه، خطا میکنه. اما شما میگید که حالا یک راه حل سوم این است که کسی که انسدادی هست رجوع بکنه به انفتاحی. خب نه، این کسی که به درجه اجتهاد رسید بالاخره ولذا در خیلی از اجازاتی که بزرگان به اصطلاح سلف صالح اجازه اجتهاد میدادن به آیانی که شاگردانشون که به درجه اجتهاد رسیدن، در اجازه اجتهاد گاهی نوعا این جملات هست که به حمد الله این بلغت درجه الاجتهاد و الان یحرم علیه تقلید. تقلید بر او چیه؟ حرامه دیگه. ولذا این حرف حرف درستی نیست که بگیم به اصطلاح کسی که انسدادی هست رجوع بکنه به انفتاحی. خب بنابراین با این بیان، این مقدمه چهارم هم نمیتونه حجیت مطلق ظن رو ثابت بکنه. در یک صورت گفتیم که خب نهایتا بگیم در مظنونات احتیاط بکنه، ظن مطلق را در مظنونات بگیم احتیاط بکنه و به ظن مطلق عمل کنه. خب اگر این را هم بگیم، اینجا حجیت ظن به عنوان یک حجت مثل کتاب و سنت نخواهد بود. یعنی به عنوان احتیاط بکنه به ظنش عمل بکنه، این عملا مثل اصول عملیه میشه. ما که دنبال اثبات این هستیم که به عنوان ظن مطلق، یعنی اونایی که قائل به حجیت ظن مطلق هستن، اونا میخوان بگن که ظن مثل ظاهر کتاب و سنت یکی از ادله میشه مستقلن، یعنی ظن مطلق بتونه به اطلاق کتاب تقیید بکنه، عموم کتاب رو تخصیص بزنه. در حالی که نه، نتیجه این بحث اینه که نهایتا ما در مظنونات احتیاط بکنیم، احتیاطا عمل به ظن بکنیم. این عملا میشه مثل اصول عملیه. چنین ظن مطلقی نمیتونه به عام کتاب تخصیص بزنه یا به اطلاق خبر یا کتاب قید وارد بکنه. بس عملا حجیت ظن مطلق با این مقدمه چهارم هم قابل اثبات نشد. میرسیم به آخرین مقدمه که مقدمه خامسه هست که اجمالا عرض بکنیم، بقیه بحث باشه برای بعد. خب مقدمه خامسه چه شد؟ بعد از آنی که چهار مقدمه، یعنی میدانیم که احکام فعلیه کثیره به گردن ما ثابت شده، یک، دوم باب علم و علمی منسده، سوم اهمال و بیتوجهی جایز نیست، چهارم احتیاط کردن هم منجر به عسر و حرج و اختلال نظام میشه، مقدمه پنجم چی بود؟ این است که پیش روی ما یا باید به ظن عمل کنیم یا به شک و وهم. خب عمل به شک و وهم عملا ترجیح مرجوح و راجح میشه. پس نتیجه اون چهار مقدمه این است که برسیم به این مقدمه پنجم. پس در این مقدمه پنجم راهی جز حجت دانستن ظن مطلق نخواهد بود. این مقدمه پنجم بود که خدمت شما عرض کنم به این نتیجه میرسونه ما را که به طور مطلق ظن را حجت بدونیم. یعنی در اینجا ما عملا خدمت شما عرض کنم مراتب اربعه برای امتثال باید قائل بشیم. یعنی برای امتثال احکام فعلیه الهی که به گردن ما آمده، چهار مرتبه در طول هم قابل تصوره. اول مرحلمون امتثال تفصیلی علمی است، یعنی امتثال علمی تفصیلی. به این معنا انسان به اون احکام فعلیه‌ای که تفصیلاً علم پیدا کرده یا ظن خاص معتبر پیدا کرده. این چنین امتثال به تکالیف الهی بکنیم، این بهترین راه، اولی ترین راه اینه. راه دوم این است که امتثال علمی اجمالی بکنیم، یعنی عمل به احتیاط بکنیم در به اصطلاح شبهات بدویه و اونجاهایی که مغروم به علم اجمالی است. این راه حل دوم. راه حل سوم امتثال ظنی به عنوان ظن مطلق، تازه فرمودید ولو ظن بالخصوص نیست، به حجیتش دلیل بالخصوص نداریم، ولی وقتی که امتثال علمی تفصیلی با ظن خاص معتبر یا امتثال علمی اجمالی برامون مقدور نشد، نوبت سوم این است که امتثال ظنی بکنیم. امتثال ظنی. راه چهارم این است که امتثال احتمالی بکنیم. امتثال احتمالی، هر چیزی که احتمال وجود داشته، احتمال حرمت داشته، بهش عمل بکنیم و الا فلا. چهار راه ما در پیش رو داریم. در این چهار راه ما در طول هم هستن، نه در عرض هم. خوب دقت بفرمایید که تقریبا داره به نتیجه میرسه این بحث. یعنی ما در این امتثالی که مراتب اربعه داره، اگر مرتبه اول مقدور و ممکنه، مرتبه دوم ممنوعه. مرتبه دوم مقدور و ممکنه، مرتبه سوم ممنوعه. مرتبه سوم که ظن مطلقه، اگر مقدوره، مرتبه چهارم که ظن احتمالی است ممنوعه. پس بنابراین با وجود این چهار راهی که وجود داره، نتیجه دلیل انسداد این است که عملا حجیت مطلق ظن را، حجیت ظن را فی الجمله برای ما ثابت میکنه و به اصطلاح منتها آیا این قیاس استثنایی که درست شد، یعنی چهار مرتبه برای امتثال امر مولا کردن درست شد، امتثال علمی تفصیلی و ظن معتبر خاص، دوم این است که نه، به اصطلاح امتثال علمی اجمالی و احتیاط کردن، سوم ظن مطلق، چهارم امتثال احتمالی. طبیعتاً با وجود هر مرتبه اول دومی ممنوع، دومی باشه سومی ممنوع، سومی ظن مطلقه. اگر ما قائل به انسداد باب علم باشیم، عملا ما به همون سومی باید اکتفا بکنیم که نتیجهش حجیت مطلق ظنه. آیا این قابل قبول هست یا نه؟ انشاءالله نتیجهش رو در بحث آینده تمام میکنیم و بحث انسداد تمام میشه انشاءالله. یه صلواتی ختم بفرمایید.